الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أوليا عن مالكه فهل هو وکل اجنبی وجهان مبنیان علا ان المال چه بکنیم دیگه حالا عرض شد که در بحث بیع فضولی شش مطلب شیخ انصاری دارند. مطلب پنجم در احکام رد بود مباحثش تمام شد. دو مسئله در ذیل این بحث باقی مونده است که کلام ما در مسئله اول می باشد. در جلسه گذشته گفتیم که عنوان مسئله این است که دو نفر در زمین و خانه با هم شریکند، یکی از این دو شریک میگه بعت و نصف دار. بحث این بود که این بیع نصف دار تفسیرش چیست؟ بعضی می گفتن گوینده سهم خودش رو فروخته است، بعضی می گفتن مراد از این نصف نصف مشاع است، یعنی یک چهارم از سهم گوینده است و یک چهارم از سهم رفیقش که بیع میشد بیع فضولی. شیخ انصاری در مسئله توقف کردند، فرمودند سه ظهور متعارض داریم، لذا در مسئله حکم قطعی نمی کنه. این خلاصه بحث جلسه گذشته. در بحث امروز یه سوال رو مطرح می کنند که در ضمن این سوال یه صورت جدید و یه قسم جدید به مسئله اضافه میکنه و حکمش رو هم بیان میکنه. خلاصه سوال این است که اگر این شریکی که نصف خانه رو فروخته است از طرف رفیقشم وکیل در فروش باشه، شریک دیگر هم به او گفته است که سهم من رو هم میتونی بفروشی، یا فرض کنید این شریک ولی رفیقش هست، پدر اوست، اجازه تصرف داره. در این صورت اگر گفت بعت و نصف دار، بر چه چیز حمل کنید؟ شیخ انصاری می‌فرمایند اگر گوینده کلام وکیل از طرف شریکش باشه یا ولی او بوده باشد، در این صورت نصف رو حتماً حمل میکنیم بر نصف مشاع، یعنی نصف این زمین فروخته شده، یه چهارمش از سهم گوینده این عبارت کم میشه و یک چهارم از سهم رفیقش، شریکش، موکلش. دلیل شیخ انصاری بر این مدعا این است که ایشون می‌فرمایند چنانچه در سابق گفتیم نصف ظهور دارد در نصف مشاع که از جیب هر دو شریک بره، و ایشون ادعا می‌کنند این ظهور در اینجا معارض نداره، لذا بر طبق این ظهور حکم میکنیم که نصف مشا فروخته شد. سوال در جلسه گذشته شما دو تا ظهور دیگه داشتید در کلام که با این ظهور معارض بود، اون دو تا ظهور رو چه می‌کنید؟ شیخ انصاری می‌فرمایند هر دو ظهور رو بررسی می‌کنه، یک ظهور این بود که می‌گفتند هر بیعی ظهور دارد در انشاء ملکیت از مال خود انسان، پس به تو مفادش اینه که ملک خودم رو فروختم نه سهم دیگری رو. با این ظهور بعتو شما چه میکنید که فتوا میدید میگید نصف مشاع فروخته شده، ملک شریک هم فروخته شده، و حال این که ظاهر بیع این است که ملک خود انسان فروخته شده. شیخ انصاری می فرمایند بیعتو و انشاء بیع ظهور در این معنا ندارد. چرا؟ توضیح مطلب نیاز به مقدمه ای داره. در علم اصول در بحث عام و خاص، مطلق و مقید، خوانده ایم که اگر مطلقی بود و مقیدی، اگر عامی بود و خاصی، اگه قرینه‌ای بود و ذوالقرینه‌ای، همیشه ظهور خاص ظهور عام رو محدود میکنه. ظهور مقید مطلق رو محدود میکنه و ظهور قرینه است که ذوالقرینه رو محدود میکنه. مثلا مولا فرمود اعتق رقبتا، این مطلقه چه کافر چه مؤمن. بعد فرمود رقبتن مؤمنتن، ای قید مؤمنه ظهور رقبه رو محدود میکنه. این مقدمه در علم اصول مسلمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می فرمایند در ما نحن فی، طرف گفته بیعتو نصف الدار، نصف قید است برای بعتو.
نصف ظهور داره در نصف مشا، میاد ظهور کلمه بعت رو محدود میکنه، چون هر قیدی ظهور کلام قبلی رو محدود میکنه. پس بنابراین دیگه بعتو ظهور نداره در این معنا که ملک خودم رو فروختم. نخیر، ظاهر این کلام این است که نصف مشاع رو فروختم، یه قسمتی از ملک خودم، یه قسمتی از ملک رفیقم رو فروختم. پس بنابراین انشاء بی و کلمه بعتو ظهورش محدود شد. این ظهور معارض با نصف مشاع نمی باشد. یک ظهور. خلاف اصطلاح ادبا هست که کل مفعول فی الکلام قید فعت و نسبت دار، مفعول در کلام قید فعل است، یعنی هیئت و چگونگی فعل رو مشخص میکنه، یه قیده. فعت یعنی فروختم من، چی رو فروختی؟ نسبت دار است که میاد این فروش رو مقید میکنه به نسب، چون قید ظهور قید بر ظهور اصل بعت مقدم خواهد. یه حرف شده دقت. خب الان بهش میرسیم، به تصرف در مال خودش، ظهور تصرفی بهش میرسیم. دقت کنید، ظهور دومی که ممکن است ادعا بشود این است که هر انسان عاقلی وقتی تصرف می کند در چیزی، ظاهر تصرف حکم می کند که اون شی ملک متصرف بوده باشه. پس بنابراین در این جمله بگوییم ظاهر این که متکلم تصرف کننده است حکم می کند که نصف خودش و حصه خودش رو فروخته باشه. با این ظهور چه می کند؟ شیخ انصاری می فرمایند این ظهور رو در اینجا ما به این شکل قبول نداریم، به خاطر این که تصرف در یک ملک نشانگر این است که اون ملک یا ملک متصرف است و یا متصرف معزون است و اجازه دارد در تصرف. به خاطر این که انسان اگه مجاز باشد در تصرف یک شیء، خب در او تصرف میکنه، مشکلی نداره. و در محل بحث فرض این است که گوینده کلام وکیل و معزون است. پس بنابراین چنان که میتواند در ملک خودش تصرف کنه، میتونه در سهم شریکش هم تصرف کنه، چون وکیل است. پس باز این ظهورم در اینجا تا به معارضه با ظهور نصف مشاع رو نداره. پس اقوا این است که اگر شریک معزون گفت بعت و نصفت دار، ما نصف رو مراد نصف مشاع میگیریم، حکم میکنیم نصف خانه فروخته شده، یه چهارم از ملک گوینده این کلام و یک چهارم از ملک شریکه. جلسه قبل تشریف داشتید یا نه؟ ببینید در ابتدای جلسه ما سه فرض درست کردیم برای مسئله. گفتیم تارتن میدونیم سهم خودش اراده کرده، لیس فی کلام. تارتن میدونیم سهم شریکش رو اراده کرده، باز کلامی درش نداریم. در مرحله سوم فرض اینه که این آقا میگه من فقط مفهوم نصف رو اراده کردم، قید نکردم سهم خودم یا سهم شریکم. اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا باید به ظاهر کلمه نصف مراجعه کنیم و ظاهرن هم نصف ظهور در نصف مشاع داره. حرف این بود. البته بعضی ها همین نکتر به این شکل بیان کردن، بعضی از محشین که ظاهرن خیلی با عبارت مرحوم شیخ جور در نمیاد، اونا خواستن همین توهم فکر کردن وارد میشه به کلام شیخ، خواستن جواب بدن. بعضی از آقایی که تغییرات بحث خارج داره حفظه الله، ایشون آمده اینطوری صورت مسئله رو فرض کرده. ایشون گفتن که فرض میکنیم که طرف گفته بعت و نسبت دار، طرف مقابلم قبول کرده، بعدم فوت کرده، دیگه ما نیست که بریم بهش مراجعه کنیم ازش بپرسیم. یه فرض خودش مسئلهه، ولی این نیست که این مسئله رو حتما برای مسئله منطبق کنیم ما نحن و فیرون نخه. چون عبارت مرحوم شیخ صریح بود که ما یقین داریم طرف اراده نکرده مگر معنای نصف رو. گفته من قید اراده نکردم، نصف خودم نصف شریکم، فقط نصف این خانه رو. حالا چجوری حکم بکنی؟ یعنی خودشم در حقیقت متحیره که فقط نصف اراده کرده است، حاکم است که باید حکم کنه که اینجا این نصف حمله بر چه نصفی میشود. پس باز مسئله فرض. خب دقت کنید یه نکته حاشیه‌ای از اشاره کنیم بعد عبارت تطبیق. در ذیل این مسئله و این جواب سوال، یک اشکال و این قلت رو مرحوم شیخ متعرض میشه. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه شما گفتید نصف ظهور داره در نصف مشا، نتیجه گرفتید که ظهور دیگری هم در کلام وجود نداره، پس میگیم یه چهارم این بی از طرف گوینده است و یه چهارم از طرف شریکش، یعنی نسبت به یک چهارم زمین بی فضولی هست در کل مسئله فرد. مستشکل میگه ما یک ظهور دیگر در کلام داریم که اون ظهور حکم میکند که مراد از نصف مشا نمی باشد، بلکه مراد از نصف تمام حصه گوینده کلام است. برای توضیح این ظهور عرض می‌کنیم که در چهار مورد در کتاب بی یه عبارتی از شهید ثانی در مسالک نقل شد که اون عبارت این بود، شهید ثانی فرمودند فضول و مکره قصد معنا ندارند. این مفصل چهار بار به طور گسترده این عبارت هی ذکر شد و جوابهای ازش داده شد. طبق این عبارت و این کلام شهید ثانی، اگر نصف را نصف مشاع بگیریم، یعنی قسمتی از این بی فضولی هست، فضول هم قصد مدلول و معنا نداره ولی ظاهر حال این است که هر متکلم عاقلی از کلامش قصد معنا داره، پس بنابراین اگه نصف رو نصف مشا بگیریم و بی فضولی، یعنی متکلم قصد معنا نداره و این کلام باطل است، ظاهر حال این است که متکلم قصد معنا داره هست، بنابراین باید نصف رو حمل کنیم بر سهم خود گوینده تا بی فضولی نباشه و متکلم قصد معنا داشته باشه. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن، دو جواب کوتاه دارن. جواب اول میفرماین اولا ما این عبارت شهید ثانی رو رد کردیم، ما قبول نکردیم. می باشه، پس اولا این کلام رو قبول نداری، ثانیا در فرض که این کلام درست باشه الان فرض بحث ما این است که گوینده این کلام از طرف شریکش هم اذن داره، وکیل است. پس بنابراین این بیع فضولی نخواهد شد، نصف مشا رو فروخته است، یه چهارم از طرف خودش، یه چهارم از طرف موکله. پس تا اینجا نتیجه این شد که فعلا کلمه نصف رو حمل کردیم بر نصف مشا. مطلب تتمه داره، عبارت رو بخونیم. کدوم حرف خب اونجا چرا توقف کردن؟ اونجا چون دوتا ظهور درست کردن، فرمودن ظهور نصف مشا با اون دوتا ظهور در تعارض هستش، ولی اینجا این دوتا ظهور قبول ندارن ایشون. بله حرف خوبی هست. عرض کنم که بعضی از محشین هم اشاره کردن نسبت به این دوتا ظهور، یک ظهورشو که رد کردن ظهور انشاء بیع بود، این در اونجا هم جاریه، در اون فرض هم یه حرف هستش، یعنی یک ظهور کلن منتفیه، ولی ظهور تصرف در صورت قبلی باقیه. تصرف ظاهرن عرض کنم که ظاهر حال اینه که تصرف در ملک خود انسان هست، در صورت قبلی که وکیل و معزون نیست ظهور تصرف با ظهور نصف مشا تعارض میکنه، ولی در اینجا که وکیل و معزون است ظهور تصرفی وجود نداره، در حقیقت ظهور تصرف حکم میکنه که چنانچه در ملک خودش میتونه تصرف کنه در ملک موکلش هم میتونه تصرف کنه. پس باز در اون صورت تعارض بین یک ظهور با ظهور نصف مشا باقی هستش، لذا حکم توقف کردن. عبارت رو دقت کنید. ثم انه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف او وليا عن مالكه. تا کنون در مسئله بحث در این بود که طرف وکیل از طرف شریکش نباشه، حالا اگر این بایه کسی که گفته بیع تو نسبت دار وکیل باشد در بیع نصف یا ولی باشد از طرف مالکش، پدر و پسری در یک زمینی با هم شریکن، پسر بالغ نیست، پدر که بالغ هست و مصلحت سوی رو در نظر داره ولی از طرف پسرش هم می باشد یا وکیل از طرف اون شریکش هست، حالا در این صورت گفته بیعت و نسبت دار، و هل هو کل اجنبی، آیا این بایع وکیل مثل صورت قبلی حساب میشه، مثل صورتی که طرف اجنبی باشه وکیل و ولی نباشه، یعنی توقف میکنیم مثل اون صورت یا نه؟ در ابتدایشون میفرماین دو وجه، دو احتماله که این دو احتمال مبنی هستن بر این دو مبنا، اما بعدن در ذیل کلامشون میفرماین نه، دو احتمال نیست، اینجا نصف رو حمل میکنیم بر نصف مشا. دو وجه هست، دو احتمال هست که این دو احتمال مبنی هست بر این که ان المعارض لظهور نصف فی المشا، اون چه که تعارض میکند با ظهور نصف در مشا، آیا او انصراف لفظ مبیع است به مال بایع در مقام تصرف؟ آیا معارضه با ظهور نصف در مشاع مسئله تصرف است او ظهور و تملیک فی الاصاله، یا نه ظهور تملیک است در اصالت، یعنی ظاهر این است که هر کسی که تملیک میکند جنسی رو اصیل فضولی نیست، ملک خودشو داره تملیک میکنه، کدام یکی از این دو با این ظهور نصف تعارض میکنن؟ ابتداعا شیخ انصاری میفرمان العقلا هو الاول، عقلا این است که این ظهور اولی تعارض میکنه، ظهور تصرف، ظهور انشاء تملیک و ظهور بعتو تعارضی با ظهور نصف نداره. چرا؟ به خاطر مقدمه‌ای که از خارج گفتیم، اگر قید باشد و مقید باشد، ظهور قید میاد ظهور مقید رو محدود میکنه. لأن ظهور تملیک فی الاصاله، به خاطر این که ظهور تملیک در اصاله، ظهور بعتو در این که ملک خودش رو میفروشه از باب اطلاق، و ظهور نصف در مشا و امکان کذالک، ظهور نصفم در باب در نصف مشا اگرچه از باب اطلاقه، یعنی چون مولا دیگه قید دیگری نیاورده، نگفته بعت و نسبت دار لذی یکون لی، این قیدها رو نیاورده، ما نسب رو حمله بر مشاع میکنیم و تملیک رو عرض کنم که حمله بر تملیک بالاصاله میکنیم. الا ان ظهور المقید وارد علی ظهور المطلق، الا این که ظهور مقیدی که نسب در مشاع باشه وارد بر ظهور مطلق است، یعنی ظهور مقید رو اخذ میکنیم، میگیم دیگه تملیک، ظهور در تملیک بالاصاله نداره، یعنی جنس رو برای خودش نفروخته. حالا هنوز مطلب عرض کنم نتیجه گیری از مطلب ادامه داره، ابتدا اون اشکالی رو که ما در آخر ذکر کردیم بیان میکنن، بعد نتیجه گیری میکنن. خیلی عبارتشون در این قسمت پراکنده است و واقعا ناقصه. و ما ذکره الشهید الثانی، از اینجا میخوان اون اشکالی رو که ما از خارج بیان کردیم ذکر کنن، اشکال که شما گفتید ظهور نصف در مشاع ظهور دیگری وجود نداره، ما یک ظهور دیگه درست میکنیم با این ظهور تعارض کنه. اون چرا که ذکر کرده او را شهید ثانی من عدم قصد الفضولی الی مدلول لفظ، از این که فضول قصد به مدلول لفظ نداره، وم کان مرجعه الى ظهور وارد على ظهور المقید، ولو بازگشت این کلام شهید ثانی به درست کردن یک ظهوری است که این ظهور ورود داره بر ظهور مقید، یعنی این ظهور را اگه ما درست کنیم این ظهور مقدمه، میگیم فضول قصد معنا نداره، اصل اینه که انسان قصد معنا داشته باشه، پس بنابراین اینجا نصف نصف مشا نیست، بیع فضولی نیست، حصه خودش رو فروخته، این ظهور مقدمه. الا انه، الا این که جوابش اینه که این ظهور مختص بالفضولیه، اختصاص داره به بیع فضولی، و در اینجا در محل بحث ما الان بیع فضولی نیستش، محل بحث ما جاییست که طرف وکیل است و معزون است از طرف شریکش. لأن القصد الحقیقی موجود، به خاطر اینکه قصد حقیقی وجود داره در وکیل و ولی، فرض اینه که این شریک وکیل و ولی است، شریکش هست، پس قصد حقیقی داره، بیع فضولی نخواهد بود. جواب دومم که از خارج گفتیم این است که اصلا این عبارت شهید ثانی رو در چهار جا مرحوم شیخ فرمودن، ما این عبارت رو قبول نداریم. حالا این اشکال و جوابش در پرانتز تمام شد. حالا قول اقوا چیه؟ مرحوم شیخ می فرمان اقوا در این دو مورد الاشتراک فی البیع، اقلا این است که هر دو شریک مشترک در بیع هستند، یعنی نصف مشاع فروخته شده تحکیمن لظاهر نصفه، به خاطر این که ما غلبه میدهیم ظاهر نصف رو، حکم میکنیم به این که ظاهر نصف، کلمه نصف ظهور داره در نصف مشاع، ظهور دیگر این در کلام وجود نداره، پس بنابراین نصف رو حمل میکنیم بر نصف مشاع. الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشاع، اشاره به مطلب جدید است که طولانیه، نمیرسیم توضیحش بدیم، فقط یه نکته رو از خارج عرض میکنیم، بحث رو تمام میکنیم. دقت کنید، فی المبیع فرقی نداره، فی البیع یا فی المبیع یکیه، بر اشتراک در بیع دارن هر دو یا اشتراک در مبیع دارن. دقت بفرمایید، شیخ انصاری در بعت و نسبت دار فرمودن که نسبت دار قید برای بعت و حساب می شود و قید میاد کلام قبلی رو ظهورش محدود میکنه. نسبت دار مفعول قید برای بعتو است، ظهور در نصف مشاع داره، میاد ظهور بعتو رو محدود میکنه. این عبارت شیخ در اینجا، دقت کنی، در رسائل بحث استصحاب در ذیل حدیث لا تنقض لا تنقض اليقین بشک، مستشکلی می آمد دو تا ظهور درست می کرد، یکی برای لا تنقض یکی برای الیقین، درست مثل اینجا فعلیست و فاعلی و مفعولی، بعت و نسبت دار لا تنقض الیقینه. در اون مورد شیخ انصاری فرمودن ظهور لا تنقض مقدم است بر ظهور الیقین، چون ظهور لا تنقض قوی تر است. سؤالمون از مرحوم شیخ این است، چرا این اون حرف رو در اینجا نمیگید؟ بعت و نسبت دار یه ظهور داره، بعتو که جنس خودمو میفروشه، یه ظهور داره نسبت دار که قید باشه مفعول باشه، چرا در اینجا شما نمیگویید ظهور بعت و اقوا هست مقدم بر ظهور نصف است؟ حکم کنید که طرف حصه خودش رو فروخته، نه نصف مشاع رو. ما که هرچی فکر کردیم تفاوتی بین این دو مورد پیدا نکردیم. چرا اونجا اونجور حکم میکنن مرحوم شیخ، اینجا برعکس حکم میکنن؟ شما انشالله فکر کنید و ببینید آیا وجهی برای تفاوت بین این دو مورد پیدا می کنید یا وجهی برای تفاوت پیدا نمی کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.